برنامه ما روایت میکنیم هستید به مدت 20 دقیقه.
ما روایت میکنیم. کرونا توی 2 سال فراگیریش زندگی بسیاری از انسانها را به کلی تغییر داد. در همه کشورهای جهان مردم از ترس به گوشه خانه ها خزیدند و خبرهای بد را از گوشی موبایل خود دنبال کردند. آمریکا محل اصلی این خبرها بود. شبکه CNN.
با گسترش دامنه این بیماری در آمریکا در 6 ماه گذشته، رئیس جمهور یکی از اعضای سابق ستاد انتخاباتی خودش به نام مایکل کاپوتو را به ریاست روابط عمومی وزارت بهداشت و خدمات انسانی منصوب کرد. مایکل کاپوتو گزارش‌های هفتگی علمی مرکز کنترل بیماری‌ها را بررسی می‌کند و این گزارش‌ها را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که مقامات کاخ سفید بتوانند پیام‌های کاپوتو در خصوص این گزارش‌ها را با پیام‌های ترامپ متناسب کنند.
برخلاف تصویر خوشبینانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر اساس یک مدل مهم و برجسته از پیشبینی، گفته می شود شیوع این بیماری در آمریکا در ماه‌های آینده شدت بیشتری پیدا می کند و تا ماه ژانویه شمار جانباختگان کرونا در آمریکا 2 برابر رقم فعلی می شود.
استفاده از فضای مجازی برای کارهای روزمره و حتی تجارت دیجیتال موضوع مثبتی بود که در دوره کرونا شدت گرفت. اما همزمان یک بحران جدید هم ایجاد شد. اعتیاد شدید به فضای مجازی و البته به دنبال آن سلطنت این شبکه‌ها بر ذهن مخاطبان. خبرهای بد کرونایی و مرگ و میر بالا همه را به سمت خبرهای جدید در گوشی‌ها می‌برد. شبکه BBC جهانی.
در آمریکا رکورد ثبت موارد جدید ابتلا شکسته و به بالای 40,000 نفر رسیده. به آماری که دانشگاه جانز هاپکینز جمع می‌کند، موارد ثبت شده ابتلا در ایالات متحده به 2.5 میلیون نفر نزدیک می‌شود و شماره جانباختگانش به 125 هزار نفر. مقام‌های بهداشتی آمریکا در تازه‌ترین برآورد احتمال می‌دهند شماره واقعی مبتلایان تا 10 برابر آمار ثبت شده باشد. یعنی احتمالاً از هر 16 آمریکایی یکی مبتلا شده. هرچند شاید خیلی‌ها نشانه‌ای بروز نداده باشند.
کرونا ضعیف شد. اما بحث‌ها را در ارتباط با تأثیر طراحی الگوریتمی بر شهروندان تشدید کرده بود، زیرا والدین نگران انزوا و اضطراب ناشی از قرنطینه، تعطیلی مدارس و افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی بودند. در پاییز، ویوک مورتی، جراح آمریکایی، توصیه‌نامه‌ای در زمینه بحران سلامت روان در میان جوانان منتشر و اعلام کرد.
افزایش نرخ ناامیدی و افکار خودکشی در بین نوجوانان می تواند هم با کووید 19 و هم به رسانه‌های اجتماعی مرتبط باشد. به بسیاری از جوانان در این پلتفرم‌ها گفته می شود به اندازه کافی خوب، به اندازه کافی محبوب، به اندازه کافی باهوش یا به اندازه کافی ثروتمند نیستند. من از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌خواهم که الگوریتم‌های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که سلامت روان جوانان را تقویت کند، نه اینکه سبب تضعیف آن شود.
از 2 سال حالا باید محصولی را که در خلوت رسانه‌ای کاشته شده برداشت کنیم. خیلی از دولت‌ها به سمت این رفتند که نقاط منفی این همزیستی انسان با گوشی بیشتر بوده. سرجیو خوان کریکس، وکیل و کارشناس حقوق دیجیتال و استاد دانشگاه UOC، از افرادی است که کار را به دادگاه کشانده. او همین امسال گفت:
من نمیدونم که این وجهه قانونی داره یا نه، اما چیزی که میدونم اینه که این یک زنگ بیدار باشه. تا پیش از این طراحی شبکه‌های اجتماعی به طور کامل در اختیار شرکت‌های خصوصی بود، اما حالا میبینیم که این شبکه‌ها میتونن به سلامت روان تأثیر بذارن و بنابراین ما باید مسیر خودمون رو اصلاح کنیم.
شبکه اجتماعی اینستاگرام در سال 2010 راه اندازی و در سال 2012 توسط فیسبوک خریداری شد. حالا یکی از تاثیرگذارترین شبکه‌های اجتماعی شده و همزمان آسیب‌های زیادی را همراه خودش آورده. در ابتدا نگرانی‌ها در حد برخی رسانه‌ها و مراکز پژوهشی مطرح می‌شد. یک پژوهش در سال 2018 می گفت در گروه های سنی بین 10 تا 24 سال که مورد مطالعه قرار گرفتند، در بازه زمانی 2011 تا 2017 میزان خودکشی از میزان قتل فراتر رفت. همزمان مطالعات مرکز تحقیقاتی پیو نکات جالبی را نشان داده است.
86% بزرگسالان بین سنین 18 تا 24 سال به نوعی از رسانه‌های اجتماعی شامل اینستاگرام، فیسبوک، اسنپ‌چت، یوتیوب یا توییتر استفاده می‌کنند. همچنین 95% کودکان از سنین 13 تا 17 سالگی گوشی هوشمند دارند یا به آن دسترسی دارند. حدود 85% کودکان در همان گروه سنی به کرات از یوتیوب و 72% آنها از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
به گفته کارشناسان، مردم از رسانه‌های اجتماعی به عنوان شیوه‌ای از مکاتبه استفاده می‌کنند، در حالی که این شیوه ارتباطی که برای رشد شخصیتی جوانان لازم است محسوب نمی‌شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی شاید در گام نخست یک پنل فنی و تکنولوژیکی توأم با دانش فردی و یا گروهی غیر سیاسی، امنیتی یا حتی مسائل اجتماعی رو داشته باشه، اما قاعدتا وقتی که یک شبکه اجتماعی یا یک شبکه ارتباطی به لحاظ فنی و به لحاظ مهندسی ساختاری در قالب تبدیل شدن به یک در واقع کوردیناتور اجتماعی پیدا می‌کنه، این نمیتواند بدون ارتباط با گروه‌ها، افراد و سیستم‌های سیاسی و امنیتی کار بکنه. چرا؟ علت اول این که شرایط شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ارتباطی از مرزهای عادی جذب یوزر وقتی که بالاتر میره تبدیل به یک دیتا بانکی میشه که این بانک کمک میکنه که نهایتاً در گام دوم یک در واقع دیتا گدرینگی انجام بشه در حوزه اطلاعات یوزرها، اعم از اطلاعات حقیقی و حقوقیشون. در مرحله دوم این اطلاعات کمک میکنه که یک دیتا ماینینگ یا داده کاوی صورت بگیره که این داده کاوی ها میتواند منجر به شکل دادن مهندسی های اجتماعی بشه که این مهندسی های اجتماعی خودش در برگیرنده بسیاری از مفاهیم تغییر و تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کشورهای مختلف محسوب میشه. و نکته سوم که اساسا این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی چون ابزار دیپلماسی عمومی تلقی میشن، میتونن حوزه تاثیرگذاری کشور مبدا در کشور یا کشورهای مقصد رو با حد اقل هزینه ها، حد اکثر سرعت و حد اکثر حصول اطمینان نسبت به نتایج حاصل شده در واقع در بر بگیرن. اینستاگرام، توییتر، خیلی از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی دیگه، حتی یوتیوب، حتی فیسبوک رو شما نگاه بکنید، اینها یک سری پروتکل هایی رو دارن که این پروتکل ها علل قاعده نشأت گرفته از سیاست های کشور مبدأ که در این کشورها، این نرم افزارها و این شبکه‌ها تولید شدند قرار می‌گیرد.
در سال 1396 پخش زنده به شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام اضافه شد. بعد از آن همه چیز با سرعت زیاد تغییر کرد. لذت‌های جدید و به دنبالش بحران‌های جدید مخصوصاً برای کودکان و نوجوانان رخ داد. سال 1398 توجه مقامات آمریکایی به یک تصویر ویدئویی در اینستاگرام جلب شد که نشان می‌داد یک جوان به صورت نمایشی در حال تیراندازی به روی مردم است. روز بعد شبکه تلویزیونی NBC نیوز از بازداشت این جوان 25 سالی آمریکایی به اتهام تهدید به کشتار بیش از 100 نفر در یک تیراندازی و ثبت رکوردی به نام خودش خبر داد. در این گزارش آمده
اسکات ویکس 25 ساله چندین پیام متنی ارسال کرد که در آنها نوشته بود که می‌خواهد با کشتار بی‌سابقه مردم یک رکورد به نام خودش ثبت کند. او در یک پیام نوشت کشتن 100 نفر خوب است.
در یک مورد دیگر پخش زنده کشتار نیوزلند از شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره قدرت این شبکه‌ها برای کنترل محتوای منتشر شده در آنها به ویژه محتوای دارای خشونت و اندیشه‌های افراطی مطرح کرد. به ویژه که حذف نوار ویدئویی این کشتار از شبکه اجتماعی فیسبوک 10 ساعت طول کشید. شبکه الحدث در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخت.
تروریست استرالیایی جنایت خود را به شیوه بازی‌های رایانه‌ای در حق ده‌ها فرد بی‌گناه اجرا کرد. این نخستین بار نیست که تصاویر زنده از یک جنایت پخش می‌شود. در سال 2017 یک مرد تایلندی نواری ویدئویی را از قتل دختر خود در فیسبوک پخش کرد. این نوار ویدئویی پس از 370 هزار بازدید حذف شد. در همین سال از خدمات پخش زنده فیسبوک برای پخش تصاویر تجاوز جنسی به یک دختر 15 ساله در شهر شیکاگو آمریکا استفاده شد.
متاسفانه این شبکه‌ها هرچه در برخوردهای سیاسی سریع عمل می‌کنند، در مسائل اجتماعی کند و سست هستند. شبکه CNN در گزارشی به این الگوهای متفاوت رسانه‌ای پرداخته.
در سال 2017 یک فرد مسلح جنایت قتل یک پیرمرد 74 ساله در ایالت اوهایوی آمریکا را به طور زنده پخش کرد. همچنین تصاویری از کشتار نیوزلند در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و واتساپ در دسترس است. این مسئله با انتقاد تند سیاستمداران از شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است، زیرا این شبکه‌ها تا کنون در عمل کردن به وظایف اخلاقی خود ناکام مانده‌اند.
همه چیز در 5 سال گذشته تغییر کرده. نسلی که در پرتو این شبکه‌ها رشد می‌کنند، کنترل حداقلی بر خود و محیط پیرامون دارند. این شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌گویند چه کار باید بکنیم. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
اینجا میزان خوب بودن یا بد بودن این گزاره در سبک زندگی که الان ما شاهد هستیم لزوماً به در واقع یک خرد جمعی یا یک قوه عاقله در واقع منتهی نیست و بسته نیست، بلکه صرفاً به میزان پذیرش یا خوشامدن یا میزان تسلط فنی مثلا فرض کنید فلان آدم یا فلان کشور یا فلان قبیله یا فلان مجموعه در بستن ربات‌ها در وایرال کردن اون گزاره در سبک زندگی داره. پس نکته اولی که اینجا مهمه اینه شبکه‌های اجتماعی یک فضای بسیار به هم ریخته به مثابه یک تونل وحشت دوار سریع هستند که شما نمی‌توانید توقع ممیزی سبک زندگی‌ها رو داشته باشید.
حدود یک دهه صحبت درباره شیوه های کنترل محتوا در فضای مجازی، حالا در خود آمریکا نگرانی ها اوج گرفته است. دادگاهی در انگلیس سال گذشته برای اولین بار حکم داد که شبکه های اجتماعی علت خودکشی یک زن جوان بوده. فرانسیس هاوگن، کارمند سابق فیسبوک، صدها سند رسمی را به وال استریت جورنال فاش کرد که یکی از بزرگترین تحقیقات روزنامه نگاری اخیر را در سپتامبر 2021 منتشر نمود.
این مقالات نشان داد که مدیران فناوری از این موضوع آگاه بودند که فیسبوک و الگوریتم‌های اینستاگرام در بین نوجوانان به ویژه دختران خوب بودن، بی‌اشتهایی یا حتی افکار خودکشی را منتشر می‌کرد. بر اساس تحقیقات خود این شرکت فناوری، 6% از نوجوانان آمریکایی و 13% از نوجوانان انگلیسی که گفتند به خودکشی فکر کردند توسط اینستاگرام به این کار وادار شدند.
اما آخرین خبر که منتشر شد درباره رسوایی اینستاگرام بود. تحقیق روزنامه وال استریت جورنال با همکاری پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف فاش کرد اینستاگرام به شکل‌گیری شبکه گسترده‌ای از حساب‌ها کمک می‌کند که محتوای جنسی ویژه کودکان ارائه می‌دهد. در این تحقیق آمده
حتی الگوریتم های نرم افزار تبلیغ کننده نیز این نوع محتوای غیر قانونی را ارائه می دهند. حتی فراتر از آن، این نرم افزار به افراد برای یافتن سریع شکل هایی از چنین محتوایی کمک می کند و آنان را به حساب هایی مرتبط می کند که از اصطلاحاتی استفاده می کند که مفاد جنسی را برای کودکان معرفی و آن را برای فروش عرضه می کند. همچنین به کسانی که از کودکان بهره برداری جنسی می کنند کمک می کند تا این محتوا را بفروشند.
شرکت متا که مالک اینستاگرام است به مشکلاتی اعتراف می کند و می گوید یک گروه کاری داخلی به منظور چاره اندیشی برای این مسائل تشکیل داده. کاملا مشخص است که با یک کنترل معمولی نمی توان نوجوانها را در این فضا مدیریت کرد. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر با مخاطبان میلیاردی می توانند بسیاری از مناسبات اجتماعی و سیاسی جهان را شکل دهند. ظاهرا آمریکا کاملا از این ابزار برای اعمال قدرت استفاده می کند و نیازی هم به جوابگویی نمی بیند. تاسوعای بیت رهبری، مداحی میثم مطیع.
لشگر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار، با نعره حیدریت باز، لرز فکن بر تن کفار. ای لشگر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار، ای لشگر حیدر کرار، خنجر یمنی را بردار. ما شاء الله حزب الله.
فیلم این مراسم در صفحه شخصی میثم مطیعی مداح اهل بیت بارگذاری شد. چند ساعت بعد اینستاگرام این فیلم را حذف کرد. همچنین مدیران این شبکه صفحه دختر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را که مطلبی درباره عاشورا و منتقدان آن منتشر کرده بود مسدود کردند. در اینستاگرام چه خبر است؟ دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه:
ما دو اصل رو باید بهش دقت کنیم. اصل اول، فضای شبکه‌های اجتماعی یک فضایی است مرکب از چهار عبارت: سکولاریسم، لیبرالیسم، کاپیتالیسم و اومانیسم. هر چهار تای اینها در مقابل دو مفهوم مقاومت اسلامی و انقلاب اسلامی قرار دارند. پس تسلطی که می‌خواهند داشته باشند در این چهار مفهوم بر این دو گزاره قاعدتاً خواست و غایت اینستاگرام تلقی میشه. اصلا شما در این شک نکنید و شنوندگان هم در این موضوع تردیدی نداشته باشند. خب وقتی که میثم مطیعی میاد یک در واقع نه حالا ایشون هر در واقع مداح دیگری میاد و یک فیلمی رو منتشر میکنه یا صفحات افراد مؤثر حوزه مقاومت از دختر سردار سلیمانی بگیرید تا در واقع صفحات مبارزین اسلامی در فلسطین، در یمن، در بحرین، در واقع اینها من گزاره ها منتشر میکنن، در واقع وزن و توازن بین اون چهار ساحت و این دو گزاره رو به هم زدن. پس طبیعی ترین کاری که اینستاگرام میکنه اینه برقراری توازن نسبت به اون سیاست‌گذاری که کردند، یعنی تسلط ساحت لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سکولاریسم و اومانیسم بر دو حوزه مقاومت اسلامی و انقلاب اسلامی است. خب میثم مطیعی یا مداحان این چنینی منتسب به کجا هستند؟ صفحه دختر سردار قاسم سلیمانی یا سایر مبارزین منتسب به کدام یک از این دو ساحت هستند؟ پس این دو ساحت در حوزه محتوا در قالب رسانه چون بر آن چهار ساحت مسلط میشوند، اینستاگرام این اجازه را نمیدهد. پس میآید و مسدودسازی را انجام میده. پس شما بدانید هر زمان که مسدودسازی انجام شد، این یک کد که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض میکنم، بدانید موازنه قدرت و موازنه در واقع مهندسی اجتماعی سیاسی در فضای اینستاگرام نسبت به اون چهار ساحت غربی به هم خورده. پس حذف میکنند تا اونها همچنان مجبور به مسلط شدن در این حوزه باشند.
از شبکه‌های اجتماعی در گوشی خود استفاده می‌کنیم، حواسمان باشد این فضا اگرچه برای افراد عادی مانند من و شما کاملاً بی‌خطر و البته مفید به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های پنهانی از وجود خود کاملاً برنامه‌ریزی شده و مشغول ذهن‌سازی است.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاده بهامو حسين المر حسين المر جاي سينه دست و پا زده در خون حسين المر
حسل عزا آمد دل غم گره خیلی دل اوی محرم
گر کشتم چرا خاکت نکرده.
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
دعای تو تا عطبات و منای تو کربلای تو کربلای تو با نگاهی با آهی می شود این دل راهی تا ابد سار اللهی با نگاهی با آهی می شود این دل راهی تا ابد سار اللهی شور تو شمشیر جنون می کشدم آخر به خون جان به فدای تو یا حسین جان به فدای تو یا حسین جان به فدای یا ابن فاطمه یا ابن
جان به فدای
جان به فدای تو
سینه به فدای
حسین جان به فدای
یا ابن فاطمه
یا
نه شور تو در سر علت دوام شور تو در سر علت دوام بر تو و یاران تو سلام گشت این دل مبتلا گشت این دل مبتلا می کشد آخر مرا حسرت کرب و بلا می کشد آخر مرا می کشد آخر مرا حسرت کرب و بلا و بلا زلف تو بر نیزه رها تا به قیامت ره نما این سر و جان ناقابل است ارواح و نالک الفدا ارواح و نالک الفدا زلف تو بر نیزه رها تا به قیامت رهنما این سر و جان ناقابل است ارواح و نالکن فدا ارواح و فدا جان به فدای تو یا حسین
جان به فدای تو یا حسین جان به فدای
زندگی حکمت داره عشق علت داره خیلی قیمت داره این که برات میمیرم واقعیت داره زندگی حکمت داره عشق علت داره خیلی قیمت داره این که برات میمیرم واقعیت داره دارم بر هوای موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای ذریعه با صفای عربابم من زغر بعزت و بچبر ذاك عاشق کربلاك قمت سماك من نيرت لواك يا مذبوح دارم من هوای موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم یه سلام از راه نزدیک میکنه به کربلا یه روز آخر میمیرم تو یه روزه یه غریب کربلا تو یه روزه یه غریب کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انتصر حیات الغرام ای عشق بدونك حرام کل نبض دلیلی صیح سیدی عليك السلام شهر من کربلا رو تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا یا نور نشأت مولای یا حسین شهر من کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا
عصرتون بخیر همیهنان عزیز همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها طول موج شبکه رادیوی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز 17:30 دقیقه و گفتگوی سیاسی نهمین روز